5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه بازنشر پروگرام هفتواره زیر آسمان کبود را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و یوشیاو یونگ نماینده خاص چین برای افغانستان در کابل در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که نماینده خاص چین در این دیدار از آقای متقی دعوت کرد تا در اواخر ماه جاری میلادی در یک سفر رسمی از بیجینگ دیدن کند. چین از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل و رابطه نزدیک دارد. چین در ماه دلو سال 14-2 بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ پذیرفت، اما حکومت طالبان توسط هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است. حکومت طالبان بازی شطرنج را در افغانستان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورد. اتل مشوانی سخنگوی اداره ورزش طالبان دلیل آن را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این رشته خوانده است. آقای مشوانی با تلو نیوز امروز گفت که پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجاری‌ها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج، در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. طالبان در ماه سنبله سال گذشته ورزش مبارزات آزاد را در افغانستان ممنوع کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مسقط پایتخت سلطنت عمان رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این مذاکرات ساعت 12 ظهر یک شنبه با وقت محلی آغاز می شود. استیف ویتکوف نماینده آمریکا در امور شرق میانه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه گفته که موضع واشنگتن توقف کامل غنی‌سازی یورانیم در ایران است، یعنی به گفته او ایران باید برنامه هسته‌ای و شمول تأسیسات کلیدی در نتنز، فردو و اصفهان را برچیند. آقای ویتکوف افزود اگر بحث‌های یک شنبه نتیجه مثبت در پی نداشته باشد، باید روش‌های بدیلی را بررسی کنند. او هشدار داد که عدم پیشرفت در عمان می‌تواند مسیر فعلی مذاکرات را به پایان برساند. و ایالات متحده و چین روز یک شنبه 21 ثور گفتگوهای مهمی درباره تعرفه را در ژنو اثر گرفتند تا تنش‌های تجارتی را کاهش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این مذاکرات را پیشرفت بزرگ خواند و از احتمال بازتنظیم کامل سخن گفت. اما خبرگزاری رسمی چین گفت که بیجینگ با هر پیشنهادی که اصول اساسی را زیر پا بگذارد مخالفت خواهد کرد. با گزارش اسوسییتد پرس مذاکرات پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات منتشر نشده است. پایان اخبار.
زیر آسمان کبود.
با سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود این هفته. من فائزه ابراهیمی هستم و این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز تقدیم میکنم. امروز در مورد تغییرات اقلیمی صحبت میکنیم. تغییرات اقلیمی در افغانستان در کنار فقر و بیکاری یک از معضلات اساسی هست، از آنجایی که افغانستان یک از کشورهای زراعتی هست و بیشتر از مردم افغانستان زراعت پیشه هستند. زندگی مردم افغانستان مستقیما وابسته به حوادث طبیعی و همچنان خشکسالی و بحث آب هست. و از آنجایی که تغییرات اقلیمی در افغانستان تأثیر زیاد گذاشته و افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی هست که به دلیل فشارهای اقتصادی توان مقابله با این تغییرات اقلیمی را نیز نداره، یکی از کشورهای آسیب پذیر همچنان باقی مانده. و اینکه ما گزارش های را از ولایات افغانستان میشنویم که در ولایت ننگرهار در همین هفته که گذشت در شرق افغانستان تندبادهای شدید و باران بسیاری از باغ‌ها و همچنان زراعت مردم را متاثر ساخته و ما گزارش‌هایی که از مردم محل در ننگرهار داشتیم در نتیجه این طوفان‌ها پایه‌های مخابراتی و درخت‌هایشان و همچنان حتی پنل‌های خورشیدی یا سولرها هم از بین رفته و این آسیب زیاد برای اقتصاد مردم هم وارد کرده. از سوی دیگر هم بدخشان هم چند در هفته گذشته شاهد سیلاب‌ها بوده و در این سیلاب‌ها در حال است که در بسیاری از ولایات افغانستان مردم از خشکسالی شکایت دارند و می‌گویند که آب کافی برای زراعت و آب کافی برای نوشیدن ندارن. اما اینکه چگونه ما میتونیم که در مقابل این تغییرات اقلیمی مبارزه بکنیم و چگونه از آسیب‌هایش جلوگیری شوه و همچنان نهادها و ارگان‌های دولتی و همچنان نهادهایی که در بخش تغییرات اقلیمی و محیط زیست در افغانستان فعالیت میکنن چه اقدامات را میتونن دست روی دست بگیرن تا اینکه این تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی که در افغانستان رخ میده کمتر حداقل آسیب را به جا بگذاره و کمتر خسارات را به جا بگذاره. بیشتر صحبت میکنیم با مهمانان ما، آقای سید اشرف سادات که به برنامه وصل شدن و همچنان آقای عبدالباسط رحمانی که کارشناس آب و محیط زیست هستند. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدین. از آقای رحمانی آغاز میکنیم. آقای رحمانی خوش آمدین به برنامه و شبتان بخیر.
سلام و شب همگی بخیر، انشالله که صحتمند باشین، در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر. و آقای سادات شما هم بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
درود به خدمت شما، همکاران تکنیکی شما و مهمان شما در برنامه، بسیار تشکر.
سلامت باشین. آقای رحمانی از شما آغاز میکنیم که اگر در مورد تغییرات اقلیمی یک تعریف خاص و کوچک اگر در ابتدا داشته باشیم.
بسیار عالی. مسئله که بحث تغییرات اقلیمی به مرتبط میشه، آنچنان که ما در دنیای کنونی در زمان جاری رو به پیش میریم، ناهنجاری ها بیشتر میشه و ما بیشتر باید این مسئله بشکافیم و مورد بررسی قرار بدیم. مسئله اقلیم به صورت کلی در یک منطقه وقت مورد بحث قرار میگیره که از لحاظ بازه زمانی یک پارامترها را در طولانی مدت مورد بررسی قرار بدن. بحث اقلیم در واقع بر میگرده به شاخصه های هواشناسی، به شاخصه هایی که بیشتر در واقع همان سپهر و اتمسفیر زمین سالانه به صورت تدریجی تغییر پیدا میکنه و این تغییر در اقصا نقاط جهان نظر به شرایط خاصی که هر کشور داره، هر منطقه داره، میتونه که از خود یک عکس العمل یا یک فرایند خاص خود در داشته باشه. شرایط اقلیمی مثلا اگر بیم بررسی بکنیم در 50 سال گذشته در افغانستان متفاوت بوده. مثلا ولایت جنوب غربی افغانستان هوای شرجی تری داشته، هوای مانسونی داشته، یعنی حالتی بوده که رطوبت زیاد بوده. اما این اقلیم دنیا بیشتر اگر برگردیم به علتش، نظر به افزایش گازهای گلخانه‌ای که برمیگرده و اینکه زمین یک زمین صنعتی شد، بشر به صنعتی بودن دست روی آورد و چی چیزی موتور صنعت رو به حرکت انداخت، خب مطمئناً گازهای سوخت‌های فسیلی بود و این سوخت‌های فسیلی خروجی و چی بود، کربن دای اکساید و سایر گازهای مخرب که سبب شد که زمین گرمتر بشه و این گرم شدن زمین موجب ازی شد که پارامترهای هواشناسی در بلند مدت تغییر پیدا بکنه و این پارامترهای هواشناسی در بلند مدت مثل بارندگی ها، خیلی جاها که بارندگی ها کم بود بارندگی ها افزایش پیدا کرد، خیلی جاها که زیاد بود کم شد و به کلی از او حالت طبیعی، از او چیزی که نرمال بود، به یک حالت دیگه در واقع شفت شد و به اصطلاح آرام آرام در واقع همین شرایط در حال تغییر هست. و از لحاظ اقلیمی ما چندین سناریو داریم. کشورهای صنعتی نظر به همون کنوانسیون های بین المللی متحد میشن هر وقت هر سال که ما بیاین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش بدیم که پایش بشه که در واقع زمین کمتر گرم بشه و اقلیم کمتر تغییر پیدا بکنه. در شرایط خوشبینانه اگر شرایط همچنان پیش بره، یعنی ما تا سال 2050 حدود تقریبا 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد افزایش درجه حرارت خواهیم داشت و این موجب خواهد شد که تا میزان زیاد خشکسالی ها چندین برابر شود، سیلاب ها افزایش پیدا بکنند، طوفان های گرد و غبار بالا بره و این ناهنجاری ها بیشتر به نما شود.
بسیار تشکر. و ای که آقای رحمانی اگر که موقعیت تانا تغییر بتین، چون ما صدا را دوباره انعکاس میشنویم، با موضوعات خوبی اشاره کردین. بریم به سوی آقای سادات. آقای سادات، چقدر افغانستان از تغییرات اقلیمی که آقای رحمانی گفتن که این کلن گرمایش جهانی هست و بحث گرم شدن زمین یکی از موضوع‌هایی هست که در حال حاضر در جهان قابل بحث هست و بارها نشست‌های از سوی نهادهایی که مربوط به محیط زیست هستن در جهان دایر شده، اما ای که افغانستان چقدر متاثر هست و چه نشانه هایی را ما میتونیم مشاهده بکنیم از این تغییراتی که واقعا افغانستان را تحت تاثیر قرار داده؟
درود و سلام. سلامی دوباره. اگرچه از نظر مسلکی جناب آقای رحمانی بسیار قشنگ تشریح کردم، ولی خب متاسفانه از نظر وضعیت محیط زیستی ما یک کشور به شدت آسیب پذیر هستیم، به خاطری که هیچ وقت در هیچ دوره ای از بوره زمینی سیاستمدارا یا دولت ها در قسمت مسائل زیرساختی محیط زیستی در افغانستان توجهی نکردن و همچنان جنگ ها باعث شده که خیلی از متاسفانه مشکلات برای ما به بار بیاره، جنگل ها از بین بره، زمین های زراعتی تبدیل شه به دشت ها و همچنان ای که رشد بیرویه جمعیت و ساخت و سازهای بدون برنامه باعث شده که ما متاسفانه یک محیط زیست به شدت رو به وخیمی داشته باشیم و همیشه نگران باشیم. افغانستان در یک موقعیت بسیار بد قرار گرفته از ای که هیچ نوع توجه نسبت به مسائل محیط زیستی در افغانستان نمیشه. یک مسئله دوم اینه که افغانستان در جای قرار گرفته که تقریبا تحولات اقتصادی یا بحثای صنعتی کشورهای همسایه هم شاید تأثیر خود روی وضعیت افغانستان گذاشته باشه. بدون شک کشور پاکستان یک کشور به شدت صنعتی هست و اونجا هم خیلی از استانداردها در عرصه صنعت رعایت نمیشه و همچنان کشور چین خب بزرگترین تولید کننده هست و متاسفانه ای که آبهای افغانستان همیشه به گونه به هدر رفته و در قسمت سرسبزی شهرهای بزرگ کار بنیادی صورت نگرفته. ما در گذشته در دوره جمهوریت هم شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست داشتیم و همیشه دغدغه‌هایی که در این زمینه بود هر سال تا یک گزارشی به ادارات مربوطه می سپاردیم، اما خب شما می دانیم که کمترین توجه در همه اداره بود و کمترین بودجه و امکانات داشتم. در حقیقت شاید کمتر نهاد یا شرکتی بود که نهاد محیط زیست می شناخت و تقریبا به اندازه یک شهرداری کوچک هم امکانات و منابعی که در اختیار این اداره بود قرار نداشت و همین اکنون هم متاسفانه وضعیت از همین قراره. بنابراین هرچی که ما به طرف جلو حرکت میکنیم هیچ نوع بهبودی در راستای مسائل محیط زیستی ما نمیبینیم. حالا خب اگر قرار بر این باشه تا زیرساختای مستحکم ایجاد بشه، مسلماً که به یک بودجه بسیار کلانی نیاز از بودجه 10-15 میلیارد دلاری که بتونه انمو چالش هایی که در طول زمان به وجود آمده و افغانستان در یک موقعیت بد قرار داده تا هست روی اونها توجه صورت بگیره، احیا بشه، بندای آبگردان ساخته بشه در قسمت احیای زندگی روستایی و مسائل دیگه، و همچنان ای که جلوگیری بشه از رشد بی‌دویه شهرها. شما میدانیم که متاسفانه ساخت‌وساز در شهرهای کلان به شدت بدون برنامه و بی‌رویه هست. مثلا چندین بار یک سیلاب کوچک فاجعه آفرید به هرات، یا مثلا در بدخشان ما شاهد بودیم و در جای دیگه. ای به این معناه که افغانستان به شدت آسیب پذیره.
بسیار ممنون آقای رحمانی. میخوایم از شما بشنویم که چقدر بحث تغییرات اقلیمی در افغانستان جدی هست. اما قسم که آقای صادق اشاره کردن که متاسفانه شاید به دلیل مشکلات زیادی که در افغانستان وجود داره، اصلا به مسئله محیط زیست و همچنان تغییرات اقلیمی و بحث خشکسالی و دیگر مسائل آنقدر تمرکز صورت نمیگیره. اما این که چقدر این مسئله جدی هست و باید مورد توجه قرار بگیره.
مسئله تغییرات اقلیمی در افغانستان، ما میتونیم نظر به چندین فاکتور مهم که بسیار زیاد برای امنیت جانی مردم، برای امنیت زیست محیطی مردم و بالاخره برای بوده نبود این به اصطلاح تمدن‌هایی که در افغانستان در اقصا نقاط شکل گرفتن بسیار مهم است به او اشاره بکنیم. اولی که افغانستان یک کشور کاملا زراعتی هست و زراعتی که مبتنی بر مالداری، زراعتی هست که مبتنی بر به اصطلاح مکانیزم‌های سنتی هست یا روش‌های سنتی، و این زراعت بسیار آببری هست. خب طبیعتاً هرچی که میزان خوشسالی افزایش پیدا میکنه، که خوشسالی ها دوره هایش در 20 سال گذشته خیلی زیاد شد شده، خیلی زیاد به اصطلاح افزایش یافته و موج مهاجرت ها را تا در قسمت های زیاده به وجود آورده، رطوبت زمین پایین آمده، دیگر نمیتونه محصولات زراعی مثل گذشته رشد بکنه و پتانسیل نداره. بنابراین زراعت مالداری که امو اقتصاد مردم را تامین میکنه، درآمد سرانه مردم را تامین میکنه، ای از یک طرف موجب از این میشه که مردم در یک خلای اقتصادی قرار بگیرن. از طرف دیگر مسئله ای که هر از گاهی اتفاق میافته در قالب یک حادثه که مردم را غافل گیر میکنه، مثلا در چند روز گذشته ما در ولایت ننگرهار شاهد بودیم که در طوفان ها و غبار تندباد های بسیار شدید اتفاق افتاد که منجر به مرگ چندین نفر شد و چندین زیرساخت از بین رفت، درخت ها متاسفانه کنده شد و امو خدمات اجتماعی، خدمات به اصطلاح مردمی و شرایطی که نرمالی که مردم داشتن اونا به هم خورد. و جلوتر از شما اشاره کردین به بحث بدخشان که در اونجا هم سیلاب اتفاق افتاد متاسفانه. و به صورت کلی اگر آمار بگیریم، سالانه ما بیشتر از 500 نفر تلفات داریم ناشی از سیلاب ها، ناشی از به اصطلاح طوفان ها و همچنین مسائل به اصطلاح بحث لغزش زمین، بحث حتی برف کوچ ها. این یک مسئله حوادث طبیعی هست که بعد از اقتصاد میتونه به اشاره کرد که اگر ترمینولوژی حوادث بر بگردیم میشه که حوادث انتنسیو یا حوادث شدید بگیم، و بس اقتصاد یک بس اکستنسیو یا بس گسترده هست که در طولانی مدت، یعنی یک بس همیشگی شده برای افغانستان، برای جوامعی که ما داریم، و این موضوع به اصطلاح روز به روز پیش میره و بدون از اینکه تغییری بیایه. خب افغانستان نقش ناچیز داره چون کشور صنعتی نیست، کشوری هست کاملا زراعتی، کشوری هست که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی کمتر به صنعت به اصطلاح تکیه داره، و اینا دست به دست هم داده جایگاه افغانستان در تاثیرات بر چرخه اقلیمی قابل اغماز میدانه. اما در این که ما چقدر آسیب پذیر هستیم هر روز با ما مشهود هست، و طبیعتاً مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن از ابعاد مختلف زندگیشان تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته، و نبود ساختار پاسخگو در افغانستان از لحاظ به اصطلاح سازمانی، از لحاظ چی سازمان های مطالعاتی که بیاین
ریشیابی بکنن هر قسمت افغانستان رو بررسی بکنن، لابراتوار بکنن، تفحص بکنن، تجسس بکنن و چه سازمانهایی که افغانستان رو سازگار بکنن در برابر تاثیرات تغییر اقلیم و کشور بکنن که روز بروز شرایط که تغییر پیدا میکنه ما هم روشهای خود رو تغییر بدیم، ما هم تاباورتر باشیم، ما هم انعطاف‌پذیرتر باشیم. بنابراین مسئله‌ای که میشه به اشاره کرد در پهلوی این که ما بسیار آسیب‌پذیر هستیم، در پهلوی اینها ما معالجه هم نداریم، ما شناخت هم نداریم، ما لابراتوار هم نداریم، ما کدام کمترین کاری هم در این قسمت انجام نمیدیم تا حال این مریض را خوب بکنیم.
بسیار تشکر. قبل از که به طرف آقای سادات بریم، شماره تماس را اعلام میکنم که شما شنونده های عزیز هم بتونین در برنامه سهم بگیرین. شماره واتساپ ما هست 0427723811. و امروز ما در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم. اگر شما در منطقه که زندگی میکنین از تغییرات اقلیمی آسیب دیدین یا در کل در مورد حاصلات زراعت که اگر دارین صحبت بکنین و ای که تغییرات اقلیمی در کل در زندگی شما در افغانستان چه تأثیر گذاشته، میشه نظرتان را به برنامه شریک بسازین. البته که برخی از شنونده های ما پیش از برنامه هم نظریاتشان را شریک ساختن که در لابلای برنامه حتما خواهیم شنید. اما آقای سادات، آقای رحمانی به بحث خوب اشاره کردن، بحثی که افغانستان کشور زراعتی هست اما نحوه زراعت هنوز هم در افغانستان متمرکز و دقیق نیست و میزان آبی که برای آبیاری زراعت استفاده میشه و برخی اصلا سیستم یا زراعتی و بخش هایی که خیلی مستقیماً به محیط زیست ارتباط داره که حالا باید محتاط‌تر برخورد شوه وجود نداره. خب این از ناآگاهی میاد. چطور ما میتونیم مردم را آگاه بسازیم در مورد از این که هر اقدامی که هر فرد جامعه افغانستان انجام میده اگر در قبال محیط زیست باشه، این ممکن است که در کل برای افغانستان تأثیر منفی بگذاره؟
ببینید چند موضوع به واقعا محیط زیست افغانستان به شدت آسیب زده. یکی همین بس ساخت سازهای بیرویه شهری و دیگه همو ویران شدن زندگی روستایی، کمبود آب. و متاسفانه افغانستان یک کشور فقیری هست و همانطوری که آقای رحمانی گفتن تقریبا میتونیم بگیم نیمی از مردم افغانستان وابسته به همین درآمد اینا در حقیقت این محصولات زراعتیه که اونا هم هیچ نوع میکانیزم درست مطابق با مؤلفه‌های نوین روی کار نشده. اندک فرصت‌های آمدن ایجاد کردم، اما خب افغانستان همانطور که دوستم اشاره کردم در یک وضعیت قرار داره که اقتصاد و وابستگی مردم به اقتصاد روستایی به زراعت باعث شده که مردم به هر طریق ممکن تلاش به خرج بدن تا از یک فرصت کوچک برای خود یک اقتصاد نیمجان بسازن. خب شما میدانیم که مانند گذشته کاریزها آب نداره، چشمه‌ها از بین رفته، آب دریاها و رودخانه ها بسیار کاهش پیدا کرده از اثر خشکسالی. مردم در این سالهای اخیر رو آوردن به طرف چاه‌ها، مخصوصا چاه‌هایی که توسط به حسابی دستگاه های جدید حفر میشه 100-150 متر به زیر زمین و هر سال حکایت از این داره که آب زیرزمینی که در اغلب آبای استراتژیک، آبای حیاتی، آبای شرب مردم افغانستان اینها به زراعت هزینه میشه و شاید یک دهقان در خیلی از موارد توجهی هم نکنه که در حقیقت به خاطر به دست آوردن 5000 یا 10000 افغانی آید منابع بزرگ آب شیرین هزینه میکنه، اما از روی ناچاری هست چون بدیلی ندارم مردم افغانستان، مجبور هستم که همین راه ادامه بدم. هرچند که در بعضی از ولایات در گذشته یک سلسله کارهای صورت گرفت، خواستن جلوگیری کنم، اما از آن جایی که بدیلی وجود نداره و یک نفر میخواد که همین فضای سبز خود، همین زراعت سنتی خود داشته باشه، آب در جویبارها وجود نداره، بنابراین اینا رو آوردن به همین مسئله و دولت ها هم از روی ناگزیری مجبورن به خواسته و مطالبات جمعی نسبتاً پاسخگو باشن. پاسخگو به این معنی نه که بدیلی پیدا کنن، به این معنی که در قسمت تخریب محیط زیست که توسط جامعه صورت میگیره کمتر بیاین دخالت کنن، چون متاسفانه یعنی راه دیگه بنابر این وجود نداره. خب اگر شرایط کری مهیا بشه یا بحث میکانیزمای جدید زراعتی به معرفی گرفته بشه، یک راهی بهتره برای مهار آبها، بندهای کوچک و بندهای دیگه روی دست گرفته بشه. خب افغانستان آبای زیادی هنوز داره، شاید آقای رحمانی در این قسمت تحقیقات داشته باشم. مثلا میشه در هر هولیسویلی حتی یکی دو تا بند آبگردان کوچک برای ذخیره آبهای فصل زمستان داشته باشین تا در زراعت مردم به کار بره. اما خب او هم هزینه بره. شما میدانید وقتی بند ساخته میشه او نیاز به کانال کشی داره و خیلی از چیزهای دیگه که تا به حال دولت ها در این قسمت بودجه کلان اختصاص ندادن. من گفتم خدمت شما که متاسفانه ما وزارت زراعت داریم، خب حالا به عوض از اینکه بیام روی میکانیزم ساختن زراعت کار کنم، بیام بحث عشر و زکات و مسائل دیگه مطرح میکنم که حتی از دهقان میخوان چیزی بگیرن. تا سناریو همی باشه، تا دید همی باشه، متاسفانه ما نمیتونیم شاهد بیبودی وضعیت محیط زیست باشیم و هر روز محیط زیست چی بر اثر بی‌توجهی دولت و چی توسط مردمی که به شدت به لقمه نان نیاز دارن تخریب شده میره.
بسیار ممنون. اما خیلی کوتاه، اگر چون فکر کنم که شما بیشتر از این با ما نمیتونین باشین، بحث ایره هم خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین که چطور میتونیم که با همین ظرفیت کمی که در افغانستان وجود داره مردم را آگاه بسازیم، چون همان گونه که شما اشاره کردین در کنار همه اقداماتی که دولت همیشه باید انجام بده یا نهادهای دیگری که در بخش محیط زیست مثل صدها نهاد دیگری که در افغانستان کار میکنه، اونها باید یک سلسله اقدامات را روی دست بگیرن، اما مردم را چگونه آگاه بسازیم از این که چاهای بیرویه حفر نکنن، از این که زراعت را که دارن متمرکزتر باشه و حداقل روحیه همکاری داشته باشن با محیط زیست، با زمینی که کشت میکنن و از او حاصل برداشت میکنن، بفهمن که اگر که زراعتی که من امروز انجام میتوم باید خیلی متوجه باشم که حداقل سال دیگه هم از این زمین برداشت داشته باشم، نه اینکه همین تبان دیگه به دلیل کمبود آب یا صدها مشکلات دیگر زراعت روز به روز متاثرتر میشه.
ببینیم، خب متاسفانه مردم نمیتونن در قسمت بهبود وضعیت محیط زیست در همچین شرایط کار کنن به خاطر که بدیلی برای مردم وجود نداره. خب شما اگر بخوایم چیزی را از مردم بگیریم باید چیز بهتری برای اینا ارائه بدیم. یک مسئله. مسئله دوم این هست که بهبود وضعیت محیط زیست پول به کار داره، منابع به کار داره و خیلی چیزهای دیگه ای به کار داره که باز هم تکرار میکنم یکی از اداراتی که همیشه فاقد صلاحیت بوده و کمترین، حالا من اگر به شما از روی حساب شوخی هم بگم، یک زمانی من کارمند یکی از ادارات محیط زیست ولایات بودم. خب ما میگفتم که برنامه ما چیه، میگفتم ما فعلا برنامه ای نداریم. یعنی بعد از یکی دو ماه من دیدم که همه اداره یک اداره فلجه. بنابراین اصلا در خیلی از زمین ها مردم محیط زیست نمیشناسن، در اینا معرفی نشده. خب این خیلی خوبه که یک سلسله سازکارهای برای آگاهی مردم روی دست گرفته بشه، به شرط از این که راه بدیلی هم معرفی بشه تا مردم کمتر از این آبای استراتژیک استفاده کنن. در غیر این صورت متاسفانه همین داستان غم‌انگیز ادامه داره.
بسیار ممنون آقای صد اشرف صادق از اینکه در برنامه تاکنون با ما بودین. تشکر از اشتراکتون. همچنان آقای رحمانی را در برنامه می داشته باشیم و شما خداحافظی میکنیم. اما بریم به طرف شنونده های ما از نقاط مختلف افغانستان در مورد خشکسالی و همچنان تغییرات اقلیمی در منطقه ایشان چی میگن.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در مورد سیلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که اتفاق افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمین زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفته.
سلام همشیره محترم، خوب هستیم؟ بخیر. مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است. خیلی از ولسوالی فرار بتوان.
سلام وقت شما بخیر. مردم ولایت غور، ولسوالی پسوان، قریجات تلخک، از جهت تغییرات اقلیمی که باعث خشکسالی شده است خیلی زیاد نگران هستند از جهت منفی بودن زراعتشان.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است، ولسوالی برقه یک 20 روز بالاتر، 25 روز الی 30